سرخط خبرهای مهم. ملیسا با 6000 دلار پورا دستگیر شد. جریمه هزارها پدر و مادر برای بی‌مسئولیتی. و تقدیم جایزه قند فارسی با گلرخسار صفی و امینه شرفی‌دی. سلام، شما برنامه نویدی با مدیر تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 20 فوریه. دادگاه های تاجیکستان سال گذشته 14126 پرونده ماموری را بررسی کردند که زیدی پدر و مادران برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود در باره تعلیم و تربیت فرزندان باز کرده شده است. در این باره خبرگزاری رسمی خوار با استناد به سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است. در خبر گفته شده است که تعداد سندهای ماموری علیه والدین در سال گذشته نسبت به سال 2022 1000 پرونده بیشتر است. در دوام سال 2023 از جانب نابالغان 555 جنایت صادر شده است که نسبت به سال 2022 132 جنایت کمتر می باشد، گفتند در وزارت. تاجیکستان سال 2011 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرد که بر اساس آن والدین برای کردار فرزندهای نابالغ خود مسئول می باشند. اوجان سزیدی فساد از بازداشت مفتش کلان شعبه تفتیشات شعبه کارها داخلی شهر خوجند که از او ات نام برده می شود خبر داده است. او را هنگامی گرفتن پاره با مبلغ کلان بازداشت کردند. در خبر اوجانسی گفته می شود که هنگامی گذراندن چهارابینی های اپراتیوی تفتیشاتی ات در حدود ناحیه بابوجان غفوروفی ولایت سوخت بعد از شهروند اخونوف گرفتن مبلغ 6000 دلار دستگیر شده، این مبلغ را از او یافته همچون دلیل شایی گرفته شد. در رابطه با این حالت پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. نامی ملیسا حامی حقوق و مسئول ترتیب بود در سالهای اخیر بارها در قضیه های مربوط به فساد مالی و شکنجه ذکر شده است. در یک پرسش افکار عموم که سال 2015 اوجان سزیدی فساد انجام داده بود، تاکید می شود ساکنان زیادی تاجیکستان خودمانی حفظ حقوق و ملیسا ها را به فساد کاری گمان بر می دارند. بعضی از کارشناسان می گویند از آن زمان تا کنون ظاهراً وضع تغییر جدی نکرده است. به قول آنها استراتژی اصلاحات ملیسای تاجیک در آن صورت نتیجه خواهد داد که خود رعایت قانون را درست اجرا کنند و معاش و درآمد رسمیشان به حد بالا رود که جایی برای رشوه و فساد نماند. در نزد شرکت کاریز شهر کلوب چراغکی نوی راهنمایی را نصب کردند که رفت اوی ماشین ها را تنظیم می کند. تا نصب شدن این چراغک قریب هر زانجا صدمه سر می زد و باعث مرگ چندین نفر گشته بود. اینچنین ساکنان با ترس به مکتب گسیل کردن فرزندانشان را می گفتند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
چراغکی نوی راهنمایی در نزد شرکت کاریز رفت و آمد ماشین ها را تنظیم می کند. تا نصب شدن این چراغک حرکت ماشین ها اینجا نظم و ترتیبی نداشت. در نتیجه قریب هر روز در اینجا تصادف ها سر می زد. در یکی از آنها با برخورد دو ماشین به اداره خانه‌سازی کاریز سه نفر هلاک شد. خودی شهردار هم اعتراف کرد که نبودی چراغک در این منطقه سبب تصادف گردید.
صاحب کارم همو طرف دیگه بگردن نگرفت، ندیده که چه صدمه شد. ممکن که همو شنونیده میشدم و دیسونه میشدم. امروز مو علاکه امروز پاگو علاکه اووردگی همه تجهیزات و اوورده رسیدش علاکه حاضر همه ساعت در خواب وصل کردن امروز رفتیسته.
نصب چراغک را در اینجا شهرداری کلوب هنوز یک سال پیش به نقشه گرفته بوده است. بنابر سپارش یک صاحبکار باید این کار را انجام میداد. بختیار نظرزاده شهرداری کلوب گفت که صاحبکار به وعده‌اش وفا نکرد. تصادف 8 ینور و شکایت ساکنان حکومت را مجبور کرد تا این کار را از حساب بودجه انجام دهد. در حکومت محلی گفتند که آنها تلاش کردند بعد این صدمه در این منطقه از حساب خود چراغک راهنما نصب کنند. حالا دیده می شود رفت آمد ماشین ها در این منطقه تنظیم می شود. رادیوی آزادی روز 9 ینور تصادف مرگبار این منطقه را گزارش کرده بود. در آن ساکنان می گفتند که نبود چراغک باعث تصادف شد. اینچنین ساکنان با ترس به مکتب گسیل کردن فرزندانشان را می گفتند. در نزدیکی این چهارراه مکتب رقم 5 شهر جایگیر است. ساکنان از پیدا شدن نظم و ترتیب در اینجا سپاسگزارند و می گویند خوب بود اگر آن کیها گذاشته می شد و از مرگ انسان ها پیشگیری می کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاغ.
جایزه بین المللی قند پارسی برای تلاش ها در راه پاسداری و گسترش زبان پارسی امسال با گلرخسار صفی، شاعر سرشناس از تاجیکستان و امینه شرف‌الدین فعال تاجیک از سمرقند تقدیم شد. رسم تقدیم جایزه روز 18 فوریه در دانشگاه وست مینستر لندن با شرکت گروه ها و قشرهای مختلف جامعه فارسی زبان بریتانیا برگزار شد. این محفل همه ساله با ابتکاری کانونی فرامرزی همبستگی پارسی زبانان یک سازمانی قرارگاهش در بریتانیا برگزار می شود. این هفتمین مورد تقدیم جایزه بین‌المللی قند پارسی به شخصیت های برای سهمشان در پاسداری و گسترش زبان پارسی سپرده می شود. گلرخسار صفی، شاعر و نویسنده سرشناس تاجیک، کتاب های اشعارش بارها در ایران و افغانستان نشر شده است. تا کنون بیش از 20 کتاب شعر و چند رمان نشر کرده، اشعارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. قبلا از تاجیکستان تنها دوریوش رجبیان، روزنامه‌نگار معروف و مجری یکی از برنامه‌های تلویزیونی فارسی بی بی سی، برنده این جایزه شده بود. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیگ توشیف رهبر اتحاد فوتبال آن کشور انتخاب شده است. انتخاب رئیس نوی اتحاد 19 فوریه در انجمن غیر نوبتی اتحاد در شهر بیشکک صورت گرفت. توشیف یگانه نامزد به مقام رئیس اتحاد فوتبال بوده، اشتراک کنندگان انجمن با جانبداری او یکدلانه رأی دادند. نامزدی توشیف را به مقام رهبری اتحاد فوتبال دسته فوتبال تالنت آن کشور پیشنهاد کرده بود. قمچیبیگ توشیف تا ماه اپریل سال 2026 رئیس اتحاد فوتبال انتخاب شده است. او در حال حاضر در برابر رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان بودن، معاون رئیس دیوان وزیران آن کشور نیز هست. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
بیستم فوریه با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی عدالت اجتماعی تجلیل می شود. این سنه به خاطر به حکومت ها یادرس شدن از ارزش و معیارهای مثل تامین حقوق اجتماعی برابر حقوقی، همایش با جامعه، تامینات با کار و پرداخت معاش شایسته تأسیس شده است. روز 20 فوریه سال 2006 رسم افتتاح ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده دو برپا شد. بر اساس سازشنامه 180 میلیون دلار خرج ساختمان را جانب ایران و 40 میلیون دلار باقی مانده اش را تاجیکستان به عهده گرفتند. نیروگاهی که تا سال 2014 بر فراز رودخانه وخش پوره ساخته و به استفاده داده شد، در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند و تا اندازه نیاز تاجیکستان به نیروی برق را برآورده می سازد. 20 فوریه سال 1929 زاد روز آهنگساز یعقوب سبزانف است که در 84 سال عمرش برای ایجاد و رشد موسیقی زمانوی و کسبی تاجیک سهم زیاد گذاشته است. این نماینده یهودی های بخارایی زاده دوشنبه بود و بعدی ترک تاجیکستان هم همیشه با افتخار خود را یک آهنگساز تاجیک معرفی میکرد. مؤلف ده ها اپرا و ترانه ها از جمله بازگشت، امتحان، داستان سیمفونی، یادی رودکی بود. ترانه اش زیبنده ترالیبوس اطلس تا امروز چندین بار بازخوانی شده است.
و در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگویم. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 دلار با 1095 و 100 یورو با 1180 سومانی مقرر کرده است. این قرب رسمی است و در بانک های تجارتی فرق میکند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را برایمون نویسید تا فردا. خدا نگهبان.
خرج مصرف قیمت رو بالا خیلی ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 20 فوریه است و من زرنگزی نوروزشاه با آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. بنابر گزارش مدوز از یاده از 67 هزار شهروندی روسیه از کمیته تفتیشاتی این کشور خواستند که جسد سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را به خانواده‌اش سپارند. تشبث را گروه حقوق بشری اووی‌دی اینفو آغاز کرده است. خبری مرگ منتقد سرسخت کرمل و پرزیدنت ولادیمیر پوتین در زندان در منطقه دوردست آرکتیکای روسیه روز 16 فوریه اعلان شد. طرفدارانش از آن خشمگینند که مقامات روسیه تا حال جسد او را به خانواده‌اش نسپاریدند. مقامات میگویند تحقیق هنوز ادامه دارد. اتحاد اروپا خواهان تحقیق مستقلانه مرگ الکسی نوالنی شد. همسرش یولیا نوالنایا که در خارج از روسیه قرار دارد روز 19 فوریه پرزیدنت پوتین را به مرگ شوهرش گناهکار کرد و قول داد که به مبارزه ادامه خواهد داد. طبق گزارش رویترز امریکا پیشنویس قطعنامه را در باره آتش بس موقت در غزه و مخالفت با حمله زمینی اسرائیل به رفح به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است. این اقدام در حالی انجام می شود که امریکا گفت قطعنامه پیشنهادی الجزایر را ویتو خواهد گذاشت. در آن قطعنامه به ضرورت آتش بس فوری انسان دوستانه تاکید شده بود. امریکا گفت طرح پیشنهادی الجزایر مذاکرات را میان امریکا، مصر، اسرائیل و قطر که با هدف توقف جنگ و آزادی گروگان ها انجام می شود به خطر می اندازد. خبرگزاری رویترز نوشت واشنگتن تا کنون مخالف واژه آتش بس در همه قطعنامه های سازمان ملل بود که در رابطه با جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس پیشنهاد شده بود. اما متن پیشنهادی امریکا همان لهجه و زبانی را به کار برده است که جو بایدن پرزیدنت امریکا هفته گذشته در گفتگوی خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل استفاده کرد. دادگاه عالی تاتاریستان روز 20 فوریه درخواستی از بازداشتگاه موقتی به حبس خانگی کوچانیدن خبرنگار رادیوی آزادی السو قورمشو را رد کرد. وکیلان مدافع قورمشو بنابر وضع سلامتیش خواسته بودند که خبرنگار از بازداشتگاه رها شود. دادرس اولگا میگونوا نگفت ولی مهلت حبس پیشکی او را یک روز کوتاه کرد. قبلا دادگاه در قزان قرار کرده بود که السو قورمشو تا 5 اپریل امسال در بازداشتگاه بماند. حالا آن را به 4 اپریل تعیین کردند. السو قورمشو که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه قرار دارد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجلی خانوادگی به قزان رفته بود. اول برای اون که شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد 10000 روبل جریمه شد. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزان دستگیر کرده برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم کردند او را. اتهام اولی 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قورمشو و رادیوی آزادی این اتهام را رد کرده گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. لیلا شریفی یکی از پایه‌گذاران گروه هنری گلشن در تاجیکستان در سن 94 در شهر دیوسلدورف آلمان درگذشت. اختر قاسمی روزنامه‌نگار و پژوهشگر آثار لیلا شریفی روز 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت آوازخوان چند وقتی اخیر در کما یا بیهوشی طولانی قرار داشت و نصف روزی 19 فوریه در بیمارخانه از عالم چشم پوشید.
و شاید میتونم به جرأت بگم که بهترین خاطرات زندگیشو در تاجیکستان داشت. لیلا معتقد بود تاجیکستان اون رو به یک هنرمند ملل شرق تبدیل کرد. بزرگان تاجیکستان، هنرمندان این هنرمند رو اینجوری تنها گذاشتن، چون همونطور که خدمتتون گفتم واقعا برای جامعه ایرانی ایشون اصلا شناخته شده نبودن.
لیلا شریفی در نیمه سالهای 50 عصر گذشته از ایران به قلمرو شوروی رفت و سالهای زیاد در تاجیکستان و آذربایجان زیست و کار کرد. اختر قاسمی گفت خانم شریفی از تاجیکستان خاطرات خوب داشت و همیشه با اشک چشم از کار و زندگیش در این کشور می گفت. او عاشق تاجیکستان بود، همیشه از تاجیکستان می گفت و خبرهای این کشور را پیگیری می کرد، افزود اختر قاسمی. همصحبت ما افزود قرار است روز 20 فوریه مراسم ویدا با لیلا شریفی برگزار شود. او از قبل وصیت کرده بوده است که جسدش را بسوزانند. اوجیکار و ایجاد لیلا شریفی در تاجیکستان در اخیر سالهای 70 و 80 عصر گذشته بوده است. خود او در یک صحبتش 4 سال پیش گفته بود که با شاعر و آهنگسازان محلی مثل انصاری تورسونزاده دهاتی همکاری داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در گذشت دولتمند خال آوازخان سرشناس موسیقی فلک تاجیکستان، در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
در پاهی گلی مرتبه دولتمند
این مراسم ویدا با دولتمند خال فلکسرای معروف تاجیک است که هم گریه داشت، هم دعا می کردن و هم فلک می سرودن. دولتمند خال شب 19 فوریه بر اثر بیماری سرطان جگر در 74 سالگی در دوشنبه درگذشت. سعید خال برادر دولتمند خال می گوید که استاد از درد جگر رنج می کشید و چند پیش تلخدان او را هم جراحی کرده بودند.
مسکو رفت به یک چورزمون جا دیدنش که خیلی گفتن که جگرهای گرفت، خیلی کسانش وزین تره، خیست اومد خیلی جا بعد به شفاخوره شنبه وادانش خراب بلو. من روزی اول خطش بدم تا اخیره بگم دولت من یکون جور درد میکنه، گفت نه نادوشم نمیکنه، حس نمیکنه دیگرم.
دولتمند خال 74 سال پیش در داغستان شوراباد ختلان به دنیا آمد. در 13 سالگی در مرگ پدرش فلکسرایی را آغاز کرد که آن را تا صحنه های بزرگ هنری جهانی رساند. برخی از اهل تحقیق مقام دولتمند خال را در وحدت فرهنگی فارزبان ها بسیار بلند می دانند.
نه تنها من فکر می کنم نه تنها جنبه هنری، بلکه جنبه معنوی و ماهیتی و اصلی و وجودی و هستیش بود، بنیادی و هویتیش بود که وای توانست که از اون دایره های محدود کوهستان و دایره های شهری و فراتر از اون ببرد و معرفی کند. اون مثلا سیمای واقعی فلکی نه تنها وای عرض و داد است، بلکه اعتراض است، نه تنها بیچاره نالی است بلکه اعتراض است، اعتراض با فلک برای تغییر دادن وضع حال و حال هوای مردم. بنابراین انا همین من همین اصل بنیادی یا که فوندامنتی فلکی اعتراض یک انسان که مثلا به خاطر برآورده ساختن نیازش با فلک دست به گریبان میشد، این توانش استاد دولتمند در سطح خیلی بلند رساند و به دوری های دور برد.
در گذشت آوازخان سرشناس را اهل علم ادب نه تنها فاجعه هنری آوازخانی بلکه تلفات برای ترغیب ادبیات یسیل و شیری ناب میدانند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفت که دولتمند خال از جمله آوازخوان های سرشناسی بود که همیشه شیری ناب می سرود.
یکی از خصلت های ایجادی استاد همین بود که همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب می کرد، بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی، از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد.
در این مراسم از دولتمند خال به عنوان کسی یاد شد که به وسیله فلک در وحدت فرهنگی و تمدنی فارزبان ها سهم چشمگیر دارد. آرتی قادر هنرمند مردمی تاجیکستان از دولتمند خال به عنوان کسی نام برد که در کشورهای همزبان ایران و افغانستان شهرت بلندآوازی داشت.
یادم هست که در جمهوری ایران، در ایران بزرگ، شامگاه به یک دکان در آمدیم که صدای دولتمند از تلویزیون بلند شد، دور مشو دور مشو، صدا هم سرود دور مشو مولانا، و در پس منظر این سرود همین منظره های ایران و خودی مقام و جایگاه راهبر ایران همه ایستا نامش. من گفتم بلندش کن آقا. بعد آقا گفتن که شما از کجا هستید؟ ما تاجیکستان، از تاجیکستان، این برادر ما هست. بعد با یک محبت گفتن که برادر ما هم هست، ما خیلی دوستش می‌داریم.
دولتمند خال را نه تنها هنرمندی می‌دانند که هنر فلک خوانی را روش داده است، بلکه به عنوان استاد صاحب مکتب و مؤسس دسته فلک در پرورش شاگردان نقش باریز دارد. دانشمند قطب‌الدین شاگرد مکتب آوازخوانی دولتمند خال و رهبر دسته فلک ولایت سغد میگوید که او در تربیه و پرورش شاگردان از جمله استادان بسیار برجسته بود.
با استاد بسیار یک انسانی تبرک، انسانی نگستن شاگرد پرور هستن و ما را کمی هم بود که با ما آموختن همین جنر فن اگر باور کنید سخن کردن هم مشکل است.
سهم دولتمند خال را برای حرفه‌ای کردن جنر فلک خیلی برجسته می دانند. امیربیک موسا رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان کار دولتمند خال را برای حرفه‌ای کردن موسیقی فلک از جمله کارهای ارزشمند دانست.
استاد علامه خالوف همچون اعضای بستکاری اتفاق کمبزدران تاجیکستان هستند و ایشان یک کتاب را هم به ادوار یعنی نوتا یعنی روی چاپ آوردن که اون نام عنوان فلک را دارد.
گفته می شود که دولتمند خال برای جاویدانگی هنری فلک که در دنیا هواداران زیادی داشت بالای طرح‌های بزرگ کار میکرد. فیض‌علی حسن هنرمند مردمی تاجیکستان که با دولتمند خال سالیان زیاد در دسته فلک کمیته تلویزیون و رادیو کار کرده است گفت که دولتمند خال نیت داشت اکادمی فلک را تأسیس دهد و برای رشد این موسیقی سنتی تاجیک کارهای بیشتری بکند.
کاری ناتمام خیلی زیاد داشتم. وای در نیت داشت که یک اکادمی فلک را تأسیس داده باشد و کتاب های نوبتی در سبت فلک با چوب آماده بدن، یعنی که تو با سامو رسیدن اینا که افسوس که عمر وفایی نکرد، لیکن باوری است که هیئت علمی و ایجادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان و شاگردانش کارهای استاد رو به شما میرسانند. این باوری هست.
دولتمند خال بعد ختم رشته معماری شامل دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان شد. پس از آن در ولایت کولاب سابق دسته هنری خانوادگی فلک را تأسیس داد. این دسته بعداً به دسته جمهوریوی فلک در کمیته تلویزیون و رادیو تبدیل شد. مقام های فرهنگ تاجیکستان گفتند قرار بود دولتمند خال فردا به ایران برود و با حضور در شام فرهنگی تاجیکستان و ایران بلندترین جایزه موسیقی ایران را صاحب شود، اما مرگ این امکان را از او گرفت.
نوالنی همسر الکسی نوالنی پیشوای با نفوذ مخالفان حکومت روسیه در یک بیانیه ویدیوی قول داد کار و تلاش‌هایی را که شوهرش برای دموکراسی در روسیه می‌کرد ادامه می‌دهد. او رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ شوهرش نامید که روز 16 فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. یولیا نوالنی گفت مبارزه را برای یک روسیه آزاد ادامه می‌دهد و از پیروان مخالفان حکومت خواست وزیر ولادیمیر پوتین با خشم بیش از هر وقت دیگر مبارزه برند. او رئیس جمهوری روسیه را قاتل شوهرش نامید که به قول او فرزندانش را از پدر محروم کرد. پیام 9 دقیقه یولیا نوالنی در کانال الکسی نوالنی در یوتیوب نشر شد و تحت عنوان من کار الکسی نوالنی را ادامه می‌دهم. معلوم نیست نوالنی با چه مقام این کار را می‌کند. روز 19 فوریه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت داشت. اگرچه آنها مسئله تحریمات نو به ضد روسیه را در دومین سالگرد جنگ در اوکراین بررسی می‌کردند، کشورهای عضو از جمله آلمان خواست برای مرگ نوالنی هم به ضد روسیه تحریم اعمال شود.
Yes, member state will propose sanctions for sure.
بله، کشورهای عضو به شبه به ضد افراد مسئول مرگ تحریمات پیشنهاد میکنند، اما مسئول اساسی پوتین خودش است. ما میتوانیم بر ضد مسئولان خدمات اجرای جزای روسیه تحریم جاری کنیم، ولی از یاد نبرید مسئول اساسی مرگ نوالنی کیست.
مقامات رسمی گفتند که رهبری 47 ساله مخالفان روز 16 فوریه هنگام قدم زنی در یک زندان دورافتاده آرکتیکای روسیه بیهوش شد و به طور ناگهانی درگذشت. او آنجا حکم 30 ساله زندان را ادا کرد. ایوان ژدانوف یکی از شریکان نوالنی با تکیه به حرف مفتشان گفته است برای تشخیص جسد او که حالا جای نگهداریش معلوم نیست 14 روز لازم است. نچندان دورتر از زندانی که نوالنی آنجا بود مادرش به اداره کمیته تفتیشاتی رفت تا جسد پسرش را بگیرد. کشورهای غربی و طرفداران نوالنی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ او مینامند. حکومت روسیه با این کار چنین ادعا آن را غیر قابل قبول خواند. ولادیمیر پوتین درباره مرگ نوالنی اظهار نظر نکرده است، اما این موضوع اختلاف بین غرب و روسیه را زیادتر و رابطه آنها را بدتر کرد. گلگذاری به خاطر نوالنی در نزد سفارتخانه روسیه از جمله در اینجا در لندن و در شهرهای روسیه از جمله سنت پترزبورگ ادامه داشت. مقامات گل دسته‌ها را می‌بردند ولی مردم باز می‌آورد. مرگ نوالنی مخالفان پروکنده دولت در روسیه را از یک رهبری با نفوذ محروم کرد و تقریبا یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری که پوتین را کمان در کم تا سال 2030 به شبهه در قدرت نگه می‌دارد.
امتیازهای اندازی دیگر خصوصیت انفرادی ندارند و به بخشهای افضلیت‌ناک با مهلت نه بیشتر از 5 سال داده می‌شوند. کمیته اندازی تاجیکستان خبر داد این معیارها با پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی مالیوی هنگام تهیه کدکس نو انداز جاری شدند. قبلا صندوق بین‌المللی پول با دولت تاجیکستان مشوره داده بود که برای اصلاح وضع دوره به دوره از پیشنهاد امتیازهای سرشماری وابسته به انداز دست کشد. از جمله شرکت‌های آزاد از انداز باید برابر دیگرها انداز سپارند و هم در پرداخت انداز شفافیت و عدالت باید تامین شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی رو می کنم. نرزالله ملکزاده معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 15 فوریه ضمن نشست خبری گفت هنگام تهیه کدکس نو انداز متخصصان سازمان‌های بین‌المللی مالیوی هم جلب شده بودند و چند مشورت آنها نیز به انابت گرفته شده است. وی گفت
هنگام تهیه و در مورد سیدوی کدکس محدودیت ها گذاشته شده که در کدکس قبلی نبودن، یک محدودیت همی که این سیدوی اندازی ایلالی در دوره 50% میوکوی در کدکس عمل کننده گذاشته عملی کردن شده. دویم معلوم شده که در اکثر حالات امتیاز اندازی بیمانده بود که در کدکس نو مهلت همین محدود کرده شده، یعنی امتیاز اندازی ایلالی نمیتواند از 5% بیاد.
سازمان‌های بین‌المللی مالیوی شریک تاجیکستان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های علیحده تجربه خوب نیست، چون در شرایط اقتصادی بازاری میانی شرکت‌ها رقابت ناسالم را به وجود می‌آورد و از طرف دیگر بودجه کشور از درآمد محروم میموند. کمیته اندازی تاجیکستان هم اعتراف کرد که در نتیجه امتیاز و سبکی‌های پیشنهاد شده با پرداخت انداز به این یا آن بخش و ساحه های افضلیت‌ناک اقتصاد کشور در سال 2023 به بودجه کشور حدود 6 میلیارد سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در تاجیکستان ادعا می شود که از سبوکی ها عمدتاً شرکت های به اصطلاح خودی یا نزدیک به منصبداران بلندپایه برخوردار می شوند. اما فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کم کردن انداز و امتیازهای اندازی به رشد و دستگیری این یا آن ساحه مربوط است.
شما شاهد اون هستین که در دوام یک مثلا فاصله معین که ما برای خوبسوهای پرنده پروری خوراک استحصال خوراکی چوروا خوب برای استحصال محصولات این های در کشور امتیازها پیش بینی کردیم و ده ها کارخانه های نو وجوه های نو کاری تاسیس یافتند و اگر به رقم های اموری گمرکی اگر نظر افکنیم ما علاوه از واردات زیاد محصولات های نیازی اولیه به مانند تخم گوشت مور و غیره علاکه به نتیجه رسیدیم که حجم ورودی تورنو را اگر نسبت به 5 سال پیش گیریم و با مراتب کم شدن یا که عموما ورودی بعضی اونها پورا از بین رفت.
کارشناسان هم میگویند دولت باید برای همه شرکت ها قاعده یگانه را معین کند و نباید شرکت های علاهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند. اما کمیته اندازی تاجیکستان دادن امتیاز ها را به جلب حجم زیادی سرمایه گذاری به اقتصاد کشور اساسناک میکند. در ضد تقدیم امتیاز های انداز و گمرک در تاجیکستان بارها زیر سوال گذاشته میشود. فعلا چندین کارخانه های کارکرد نخی پخته و بیشتر از کارخانه های استخراج معدن گرانبها در تاجیکستان از پرداخت مالیات و تریفه های گمرکی پورا یا قسمان آزادند. عبدالله اشروف شارح اقتصادی میگوید با پیشنهاد سازمان های بین المللی مالی وضع بهبود یافته است و کاهش فایض انداز از ارزش اضافه شده که سالها باز تاجران از آن شکایت میکردند بهرهش پایین آورده شد و تاجیکستان وعده داده است که به تدریج درصد آنها را پایان میبرد. اما این همصحبت رادیو آزادی میگوید سازمان های بین المللی نمیتوانند به جای تاجیکستان قانون انداز را در کشور اجرا کنند.
در مجموع اگر با کشورهای همسایه قیاس کنیم، با کشورهای دیگری متمدن قیاس کنیم، باید اعتراف کرد که میزان انداز تاجیکستان چندان در اصل گران نیست، اما محیط صاحب کاری، مثلا عموما حجم بسیار خرد اقتصاد تاجیکستان، درآمد کمی مردم که نمیتوانند مثلا بیشتر مال و محصولات خرند، همه این چیزها باعث میشد که تجارت شرکت ها چندان رشد کرده نمیتوانند، بنابراین امکانیت رشد که محدود است، بنابراین اندازه‌سپاری هم برای شرکت ها سرباری است، گران میافتد.
در حالی که صاحبکاران و مالکان شرکت های دیگر از سرباری گرانی انداز شکایت میکنند، در تاجیکستان شرکت های نزدیک به حکومت امتیاز میگیرند و از پرداخت انداز و باج های گمرکی آزاد میشوند.
درختان گل کرده و برف ریزی های روزهای اخیر موضوع احتمال نابودشوی حاصل میوه ها در سال جاری در میان جامعه تاجیکستان را مطرح کرده است. حرارت هوا شبانه تا 5 درجه زیر صفر شده و باغداران میگویند امکان دارد که گل های شکفته درختان تنها در صورت تا 2 درجه سرد شدن هوا امین مانند. سال گذشته نیز در پی سردی ها ساکنان تاجیکستان از گرانی حاصل انار و انگور و خرما در بازارهای کشور شکایت میکردند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. برفریزی شدید 3 روز اخیر باغداران و کشاورزان را نگران کرده است، زیرا تا چند روز پیش مسئولان کشاورزی تاجیکستان از طریق شبکه‌های تلویزیونی برای از بر وقت نشکفتن درخت‌های میوه‌دار به ضرورت یخ‌آبمانی تاکید می‌کردند، اما اکنون برف و یخ‌بندی‌ها فضای تاجیکستان را فرا گرفتند. سلیمان رحمتوف مدیر شعبه میوه‌پروری و بوته‌میوه‌گی‌های پژوهشگاه باغداری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که برفی در انتظار در آخر ماه فوریه در کنار پیامدهای بعدش خوبی هم دارد، زیرا به گفته این دانشمند عرصه کشاورزی برفی در انتظار می تواند کمبود نمی در زمین را جبران کرده دوره بیدارشوی درختان را تا اندازه عقب پرتاید. اما در منطقه هایی که درختان میوه‌دار علاقه گل کردند این برفریزی و سردی ها تاثیر بد می رسانند.
لیکن در منطقه‌ای که علاقه ورودگی گوییم، منطقه‌ای ورودگی که علاقه درختون میوه‌دهنده علاقه گل کرده باشند، در حرارت منفی 1 تا 2 درجه، یعنی منفی 1 2 درجه بودن، میتونند آنها هم برگ‌های نورسته و هم گل‌ها میتونند از سرما آسیب بینند.
به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، برف شدید اخیر تا روز 21 فوریه ادامه کرده، در هفته آینده نیز برف طولانی و هوای سرد پیش بینی می شوند. سلیمان رحمتوف در چنین حالت به باغداران مشورت می دهد که به تازه کردن شاخ درختان از برف هرگز اقدام نکنند، زیرا این برف می تواند باعث حفظ مخچه های ناشکفته درختان میوگی گردد. عطاخوجه رحمانوف زراعتشناس باغ ملی یک راه نجات درختان شکفته را از سردی های روزهای اخیر در دودمانی زیر درختان میوه دهنده میبیند و در صحبت با رادیو آزادی گفت که باغداران با تجربه از زمان قدیم در روزهای سرد با این اصول تلاش میکردند حاصل درختانشان را نجات دهند.
در باغ مثال وقتی که خنکی درجه بلند شود در همون تگوی درخت ها کمتر وی هم خیلی دود اندوختن دم همین ها وی میشود از تأثیر خنکی هم میگردونه همین دود اندوختگی همین فایده داره.
اتاخوجه رحمانوف افسود که همچنین جاری کردن آب روان در جویک های زیر درختان میتواند تأثیر بدی سردی ها به درختان را تا اندازه کاهش دهد و افسود این دو چاره پیشگیری میتوانند تأثیر سردی ها اگر آن چندان بلند نباشد تا یک یا دو درجه پایین ببرد. در زمستان گذشته از سردی های بیش از 20 درجگی حاصل میوه های سوبتروپیکی به مثل انار و لیمو زیاد تلف یافت. همچنین در وادی های تاجیکستان باغداران نتوانستند از انگور حاصل خوب گیرند. فیض‌الله کلانوف باغدار باغ پرچم ملی به این نظر است که در پی سردی ها و برف‌ریزی های شدید امسال بیشتر از حاصل برخی از انواع میوه ها از دست خواهد رفت.
شاید تقدیر آینده همین شفتالو، زردالو، بادام ممکن که در مورد کم سیستم شود.
وی میگوید خبرهای رسیده از منطقه های مختلف تاجیکستان گواهی آن است که در ولایت ختلان و سوخت برخی از درختان میوه دهنده علاقه گل کردند. فیض‌الله کلانوف افزود که بر وقت آمدن فصل بهار سبب شد که بیشتری از درخت های میوه‌دار تاجیکستان از خواب زمستان زود بیدار شدند و همکنون زیر تاثیر برف‌ریزی و سردی ها نمیتوانند حاصل خوب بدهند. قربان‌علی جلیلوف یک باغبان تاجیک در شرح این موضوع میگوید که فعلا در وادی حصار اساساً بادام گل کرده است، هرچند در شبکه های اجتماعی ساکنان از شکفتن درخت های دیگر میوه‌دار نیز نوارهای پخش کردن.
در دیگه جوا اگر گل کاوشن ولایت ختلان در اونجا زردالو گل کده میگن با دوم اگر دو سه گرازو خنک شود میزنن میوه نمیشود.
در وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند که فعلا درباره ضرر سردی های اخیر اطلاع کامل در دست ندارند و با فرارسی فصل بهار می توانند در این باره معلومات دهند. اما سردی ها و برف شدید در آخر زمستان و اول بهار در تاجیکستان حادثه نادر نیست. سال گذشته در عین همین حالت بیش از 90% تاکزارهای وادی های تاجیکستان تلف یافتند. در سال 2012 نیز در آستانه نوروز برف و سردی های شدید تاجیکستان را فرا گرفته گل های شکفته درخت آلوچه در جوشن یخین دیده می شدند.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چه هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبر خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوه برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگاری آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم، آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایتی از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟
سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار میگرد و ژورنالیستان در نشست های خبری به سوال های خود پاسخ میگرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در سیاستان مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی میماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه ها پنهان داشته نمیشود و ژورنالیستان کوشش بخرج میدهند که با این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند.
تشکر. نالی باز به این سوال بر میگردیم. به حالا میخواستم از محترم مصحف جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بیوسته شرکت میکنین، نظر شما چی است؟
در دیگر نشست ها هم بعضی مثلا سالی گذشته در نشستی وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میره، وزیر به طوری زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشون و این آمارها رو مثلا رسانه ای نمیکردن، هرچنگی جورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات و بعد نشست هم کوشش میکردن که از شخصانی مسئله که از خود رئیسی و که از معاونه و سخنگوی های آنها این امور رو دسترس کنند. یعنی این
تشکر. بله نوردین خرشبایف
اگر اجازه داشته. یک مسئله دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم، این واقعا همون خواندنی ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40 و 45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دستی ژورنالیستان هست آنها میخوانم و کوشش میکنم که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنم تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنن که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیست ها به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنن و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میتیم کوشش میکنن که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه آنها رهبران نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست هستند کوشش میکنند همین سوال های ژورنالیست های خودی اشون را بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسد.
سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید. آنها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اجراتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از این چیز خودداری کردن و با سوال جواب گفتن. در این حالت با همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و با جورنالیستان که این سوال رو مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند.
تشکر. و نور قرشبایف، یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ می دادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین، یعنی پس از هر سه ماه برگزار میشد، خوب بود یا نه؟ شما هم چه ژورنالیستی که به واسطه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب با آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر 6 ماه پس، یعنی در ماه ایل یا آوگوست برگزار میشود، آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید، اگر برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی، حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالات ها یگانه امکانی روبرو نشستن با بعضی نه حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد، البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو می شود که پاسخ گیرد.
و تشکر زیاد. به حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه. این را میبینیم با هم و سپس برمیگردیم.
نشستن نسبتاً خود راهبری نهاد گذراند و راهبری همون وزارت یا کمیته گذراند که ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاوناش پاسخ دیان نسبتی خود رئیس معاوناش قرار که پاسخ نمیتین. مثلا ما در نشست اکادمی ملی اینها بودیم، خود رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدن، اما معاوناشان که به سوال ها پاسخ میدادن نه به همه سوال های ما پاسخ دادن. مو همی اخیران در نشست توجیک فیلم بودیم، رئیس توجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیس کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است، ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وای که پرس ریلیس حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیس بخوند.
تا این روز که من با اکثر نشست ها وابسته بودم پاسخ خود رو تا اندازه گرفتم و اصلا مو که سمتی اویلا و این چیزا هست، مو بیشتر با همون امورهای زنهای موفق که زنهایی که در سهم خود رو در جامعه میگذارن یا که زنهایی که تحصیل میکنن و بسته به همین سمت که مو بیشتر توجه داریم، مو امور رو هم دریافت کردیم و با سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمیشود که همش حیب وزیر و کبیر است، اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد و در همه شرایط و در همه محیط میتواند چیز ضروری اش را
گیرد، سوالی که میتید اونو پاسخ میگیرد،
پاسخ میتهند تا همون حدی که ممکن است، لیکن ژورنالیست کسبی بار دیگر تکرار میکنم ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چی نیم چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ این وابسته به خود ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا روسو کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری، مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها بسیاری ژورنالیست ها جواب میگیرن، جوابی صحیح خود رو میگیرن.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم روسیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشال میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن به سوال های خبرنگار و امکان نمیشد که خبرنگار همه سوالشون رو پیشنهاد کنن. ولی در ششم های اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالشون رو پیشنهاد میکنن، انقریب بعضی خبرنگار است که دو سه سوال پیشنهاد میکنن جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبرت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10 15 دقیقه برآمد کردن، تمام دیگر امکان دادن خبرنگاران سوال بیان.
سه سال اخیر در همه نشست ها قریب که ما شرکت دادیم و طریق پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سال های گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت میکنه، یعنی باز میتونن راهبران وقت اضافه دیان، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا کردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر میگم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست ها بودن اظهار نظر کردن در باره نشست خبری را دیدیم و محترم قرشبایف نظر شما به حرف های همکارانتون چی است؟ مرحبا.
متاسفانه همین صحبت سری راهی باره دیگر نشون میدهد که ژورنالیست های ما، همکسب های محترم ما، نه همه وقت به نشست های مطبوعاتی اومدگی جدی میگیرن و از این نشست ها حد در امکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از اونها گفتم که در سالهای آخر وضعیت بهتر شد و سوالها جواب میدادن، ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کچ نشسته باشدم گپی راست طلب زنن. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردن که باید نشستهای مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید. ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افسون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند. طوری که یکی از اونها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونم. بعضی از اونها برای حل مشکلات شخصی خودشون به نشستای مطبوعاتی میرن، معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردن. همه این چیز رو به نظر گرفته، وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که اونها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود، شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتن که من فلان در فلان نشستی مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن، حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید با پروکوراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بدی دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش بی‌صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دوم عاملش این قانون ناپسندی آن.
تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهکارند؟
واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر می رسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صفی پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوال تیان نمیدونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی میکنن. اون رسانه که اونها کار میکنن هیچ به اون نهادی که اونها میروند ربطی ندارد. و بعدا ما میبینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست ها در یکان رسانه نمیخوانیم نمیبینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است. هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستن که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت می شود و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویم مسئله، واقعا بعضی از ژورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن، با بررسی مشکلی شخصیشون، با تعریف و توصیف شخصی اول، با گناهکار کردن کدام یک کارمندی زیر ساختاری همون نهاد مشغول میشوند و همین چیز بیشتر در اکثر مواردها وقت دیگران رو میگیره و به دیگران احترام نمیکنن و کوشش میکنن که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها بررسی تنظیم کننده کدام یک سواس مراجعه میکنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه. و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمان ژورنالیستی توانسته باشه یا رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع با دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر و خواهش
میکنم مرزانبی، من بسیار میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعه کردن برای رعایت کردن حقوق خود جرأت نداشته باشی، در ژورنالیستی که تو هیچ کار کردن نمیتونی.
ولی دیده و دونسته با تشت نزدیک شدم این هم
نه. بعد چیز دیگر است، شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزوری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی، اینم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامت‌گذاری مرز تاجیکستان با قرغیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودن و چگونه تشخیص شدند و به کجاها تعلق دارند به این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایل اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گردانده این یا معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سیر معلومات سیر دولتی است وارد کرده شده شد، ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم.
واقعا ما بینید یک تحلیل بسیار کوتاهی پخش اطلاع رسانی در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرقیزستان با دریافتی اولین شده با دریافت اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنند که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرقیزستان دیده میشه، یعنی آنها کوشش میکنند که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنند و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسانند. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سیر دولتی اعلان شد، ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کشو در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کاری خوب می شود، چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرقیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم، یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نوردین قرشبایف خواهش میکنم، خیلی فشرده نظرتون.
پیش از همه ولایت قانون ریایه بچونی شرای طلبات قانونگذاری تاجیکستان دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب هم استاد اخبار عامه و هم مقامات هاتوی دولتی ریایه کرده شود. و امیدی دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند هم مقامات دولتی و هم روزنامه‌نگاران.
تشکر. و جناب مصعب جان مرحبا.
ببینید ما ژورنالیستان از وقتی در نشست های مطبوعاتی شرکت میکنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچی برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان باز اونها لازم هم نیست، بهتر است که یک نشست خوب بگذارم. دیگر من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از بررسی مشکلات شخصشان و از دراز و کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب میشد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب میشد که حداقل سرمحررهای رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دوم فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیرقانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5-6 یا 7-8 حتی ما داریم تا 12 نشست رو مونده بودن، ژورنالیست ها توانن که در یک جا همه این نشست ها شرکت کنن و به سوال های خود پاسخ بگیرن.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسیون رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمعه خبرنگاری از اپلوس، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید و من میرزانبی خالقزاد بودم برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
شاید دلم آسوده شبان خاطرم جمع زمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
خط خبرهای مهم ملیسا با 6000 دلار پورا دستگیر شد جریمه هزارها پدر و مادر برای بی‌مسئولیتی و تقدیم جایزه قند فارسی با گلرخسار صفی و امینه شرفی‌دین سلام شما برنامه نوی دیوام نوزی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود امروز سه‌شنبه 20 فوریه دادگاه های تاجیکستان سال گذشته 14126 پرونده ماموری را بررسی کردند که زیدی پدر و مادران برای اجرا نکردن عهده‌داری های خود در باره تعلیم و تربیت فرزندان باز کرده شده است. در این باره خبرگزاری رسمی خوار با استناد به سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اطلاع داده است. در خبر گفته شده است که تعداد سندهای ماموری علیه والدان در سال گذشته نسبت به سال 2022 1000 پرونده بیشتر است. در دوام سال 2023 از جانب نابالغان 555 جنایت صادر شده است که نسبت به سال 2022 132 جنایت کمتر می باشد، گفتند در وزارت. تاجیکستان سال 2011 قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را قبول کرد که بر اساس آن والدان برای کردار فرزندهای نابالغ خود مسئول می باشند. آژانس ضد فساد از بازداشت مفتش کلان شعبه تفتیشات شعبه کارهای داخلی شهر خوجند که از او ات نام برده می شود خبر داده است. او را هنگامی گرفتن پاره با مبلغ کلان بازداشت کردند. در خبر آژانسی گفته می شود که هنگامی گذراندن چهارابینی های اپراتیوی تفتیشاتی ات در حدود ناحیه باباجان خفروف ولایت سوخت بعد از شهروند اخونوف گرفتن مبلغ 6000 دلار دستگیر شده، این مبلغ را از او یافته همچون دلیل شایی گرفته شد. در رابطه با این حالت پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. نامی ملیسا حامی حقوق و مسئول ترتیبات در سالهای اخیر بارها در قضیه های مربوط به فساد مالی و شکنجه ذکر شده است. در یک پرسشی افکار عموم که سال 2015 آژانس ضد فساد انجام داده بود، تاکید می شود ساکنان زیادی تاجیکستان خودمانی حفظ حقوق و ملیسا ها را به فساد کاری گمان بر می دانند. بعضی از کارشناسان می گویند از آن زمان تا کنون ظاهراً وضع تغییر جدی نکرده است. به قول آنها استراتژی اصلاحات ملیسای تاجیک در آن صورت نتیجه خواهد داد که خود رعایت قانون را درست اجرا کنند و معاش و درآمد رسمیشان به حد بالا رود که جایی برای رشوه و فساد نماند. در نزد شرکت کاریز شهر کلوب چراغکی نوی راهنما را نصب کردند که رفت و آی ماشین ها را تنظیم می کند. تا نصب شدن این چراغک قریب هر زانجا صدمه سر می زد و باعث مرگ چندین نفر گشته بود. اینچنین ساکنان با ترس به مکتب گسل کردن فرزندانشان را می گفتند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
چراغکی نوی راهنما در نزد شرکت کاریز رفت و آمد ماشین ها را تنظیم می کند. تا نصب شدن این چراغک حرکت ماشین ها اینجا نظم و ترتیبی نداشت. در نتیجه قریب هر روز در اینجا تصادف ها سر می زد. در یکی از آنها با برخورد دو ماشین به اداره خانه‌سازی کاریز سه نفر هلاک شد. خودی شهردار هم اعتراف کرد که نبودی چراغک در این منطقه سبب تصادف گردید.
صاحب کار هم همو طرف دیگه بگرده نگریف ندینه که چه صدمه شد. نکه که همو شنانیده میشد همو دیسون نمیشد. امرو همو علاقه امروز پاگو علاقه او وردگی همه تجهیزات او ورده رسیدهش علاقه حوزن همه ساعت دقیقه وصل کردن امرو رفتیسته.
نصب چراغک را در اینجا شهرداری کلوب هنوز یک سال پیش به نقشه گرفته بوده است. بنابر سپاریش یک صاحبکار باید این کار را انجام میداد. بختیار نظرزاده شهردار کلوب گفت که صاحبکار به وعده‌اش وفا نکرد. تصادف 8 انور و شکایت ساکنان حکومت را مجبور کرد تا این کار را از حساب بودجه انجام دهد. در حکومت محلی گفتند که آنها تلاش کردند بعد این صدمه در این منطقه از حساب خود چراوک رهنما نصب کنند. حالا دیده می شود رفت آمد ماشین ها در این منطقه تنظیم می شود. رادیوی آزادی روز 9 انور تصادف مرگبار این منطقه را گزارش کرده بود. در آن ساکنان می گفتند که نبود چراغک باعث تصادف شد. اینچنین ساکنان با ترس به مکتب گسل کردن فرزندانشان را می گفتند. در نزدیکی این چهارراه مکتب رقم 5 شهر جایگیر است. ساکنان از پیدا شدن نظم و ترتیب در اینجا سپاسگزارند و می گویند خوب بود اگر آن کیها گذاشته می شد و از مرگ انسان ها پیشگیری می کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
جایزه بین‌المللی قند پرسی برای تلاش ها در راه پاسداری و گسترش زبان پرسی امسال با گلرخسار صفی، شوری سرشناس از تاجیکستان و امینه شرف‌الدین فعال تاجیک از سمرقند تقدیم شد. رسم تقدیم جایزه روز 18 فوریه در دانشگاه وست مینستر لندن با شرکت گروه ها و قشرهای مختلف جامعه پرسی زبان بریتانیا برگزار شد. این محفل همه ساله با ابتکاری کانونی فرامرزی همبستگی پارسی زبانان یک سازمانی قرارگاهش در بریتانیا برگزار می شود. این هفتمین مورد تقدیم جایزه بین‌المللی قند پارسی به شخصیت های برای سهمشان در پاسداری و گسترش زبان پارسی سپرده می شود. گلرخسار صفی شاعر و نویسنده سرشناس تاجیک کتاب های اشعارش بارها در ایران و افغانستان نشر شده است. تا کنون بیش از 20 کتاب شعر و چند رمان نشر کرده، اشعارش به زبان‌های مختلف ترجمه شدند. قبلا از تاجیکستان تنها دوریوش رجبیان، روزنامه‌نگاری معروف و مجری یکی از برنامه‌های تلویزیونی فارسی بی بی سی برنده این جایزه شده بود. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان قمچی‌بک توشیف رهبر اتحاد فوتبال آن کشور انتخاب شده است. انتخاب رئیس نوی اتحاد 19 فوریه در انجمن غیر نوبتی اتحاد در شهر بیشکک صورت گرفت. توشیف یگانه نامزد به مقام رئیس اتحاد فوتبال بوده، اشتراک کنندگان انجمن با جانبداری او یکدلانه رأی دادند. نامزدی توشیف را به مقام رهبری اتحاد فوتبال دسته فوتبال تالنت آن کشور پیشنهاد کرده بود. قمچی‌بک توشیف تا ماه اپریل سال 2026 رئیس اتحاد فوتبال انتخاب شده است. او در حال حاضر در برابر رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان بودن، معاون رئیس دیوان وزیران آن کشور نیز هست. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
بیستومی فوریه با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی عدالت اجتماعی تجلیل می شود. این سنه به خاطر به حکومت ها یادرس شدن از ارزش و معیارهای مثل تامین حقوق اجتماعی برابر حقوقی، همایش با جامعه، تامینات با کار و پرداخت معاش شایسته تأسیس شده است. روز 20 فوریه سال 2006 رسم افتتاحی ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده دو برپا شد. بر اساس سازشنامه 180 میلیون دلار خرج ساختمان را جانب ایران و 40 میلیون دلار باقی مانده اش را تاجیکستان به عهده گرفتند. نیروگاهی که تا سال 2014 بر فراز رودخانه وخش پور را ساخته و به استفاده داده شد، در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند و تا اندازه نیاز تاجیکستان به نیروی برق را برآورده می‌سازد. 20 فوریه سال 1929 زاد روز آهنگساز یعقوب سبزانف است که در 84 سال عمرش برای ایجاد و رشد موسیقی زمانوی و کسبی تاجیک سهم زیاد گذاشته است. این نماینده یهودی‌های بخارایی زاده دوشنبه بود و بعد ترک تاجیکستان هم همیشه با افتخار خود را یک آهنگساز تاجیک معرفی می‌کرد. مؤلف ده‌ها اپرا و ترانه‌ها از جمله بازگشت، امتحان، داستان سیمفونی یاد رودکی بود. ترانه‌اش زیبنده ترالیبوس اطلس تا امروز چندین بار بازخوانی شده است.
و در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگویم. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 دلار با 1095 و 100 یورو با 1180 سومانی مقرر کرده است. این قرب رسمی است و در بانک های تجارتی فرق میکند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود رو برایمون نویسید. تا فردا، خدا نگهبان. خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. دو سه تومن ارزان کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمدن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 20 فوریه است و من زرنگزی نوروز شاه با آخرین خبرها از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. بنابر گزارش مدوزا، زیاده از 67 هزار شهروندی روسیه از کمیته تفتیشاتی این کشور خواستند که جسد سیاستمدار مخالف الکسی نوالنی را به خانواده‌اش سپارند. تشبث را گروه حقوق بشر اووی‌دی اینفو آغاز کرده است. خبری مرگ منتقد سرسخت کرمل و پرزیدنت ولادیمیر پوتین در زندان در منطقه دوردست آرکتیکای روسیه روز 16 فوریه اعلان شد. طرفدارانش از آن خشمگینند که مقامات روسیه تا حال جسد او را به خانواده‌اش نسپاریدند. مقامات میگویند تحقیق هنوز ادامه دارد. اتحاد اروپا خواهان تحقیق مستقلانه مرگ الکسی نوالنی شد. همسرش یولیا نوالنایا که در خارج از روسیه قرار دارد، روز 19 فوریه پرزیدنت پوتین را به مرگ شوهرش گناهکار کرد و قول داد که به مبارزه ادامه خواهد داد. طبق گزارش رویترز، امریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره آتش بسی موقت در غزه و مخالفت با حمله زمینی اسرائیل به رفح به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است. این اقدام در حالی انجام می شود که امریکا گفت قطعنامه پیشنهادی الجزایر را ویتو خواهد گذاشت. در آن قطعنامه به ضرورت آتش بسی فوری انسان دوستانه تاکید شده بود. امریکا گفت طرح پیشنهادی الجزایر مذاکرات را میان امریکا، مصر، اسرائیل و قطر که با هدف توقف جنگ و آزادی گروگان ها انجام می شود به خطر می اندازد. خبرگزاری رویترز نوشت واشنگتن تا کنون مخالف واژه آتش بس در همه قطعنامه های سازمان ملل بود که در رابطه با جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس پیشنهاد شده بود. اما متن پیشنهادی امریکا همان لهجه و زبانی را به کار برده است که جو بایدن، پرزیدنت امریکا، هفته گذشته در گفتگوی خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل استفاده کرد. دادگاه عالی تاتارستان روز 20 فوریه درخواستی از بازداشتگاه موقتی به حبس خانگی کوچانیدن خبرنگار رادیوی آزادی السو قورمشوه را رد کرد. وکیلان مدافع قورمشوه بنابر وضع سلامتیش خواسته بودند که خبرنگار از بازداشتگاه رها شود. دادرس اولگا میگونوه نگفت، ولی مهلت حبس پیشکی او را یک روز کوتاه کرد. قبلا دادگاه در قزان قرار کرده بود که السو قورمشوه تا 5 اپریل امسال در بازداشتگاه بماند. حالا آن را به 4 اپریل تعیین کردند. السو قورمشوه که در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا است، از ماه اکتبر سال 2023 باز در بازداشتگاه قرار دارد. وی ماه می سال 2023 با ضرورت عاجلی خانوادگی به قزوین رفته بود. اول برای اون که شناسنامه آمریکاییش را در نهادهای روسیه ثبت نام نکرد، 10000 روبل جریمه شد. سپس 18 اکتبر سال 2023 در شهر قزوین دستگیر کرده، برای ثبت نام نشدنش همچون اگنت خارجی و دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه متهم کردند. او اتهام اولی 5 سال و اتهام دوم 10 سال زندان را در نظر دارد. السو قورمشوه و رادیوی آزادی این اتهام را رد کرده، گفتند مسکو او را برای فعالیت روزنامه‌نگاری جزا می‌دهد. لیلا شریفی، یکی از پایه‌گذاران گروه هنری گلشن در تاجیکستان، در سن 94 در شهر دوسلدورف آلمان درگذشت. اختر قاسمی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر آثار لیلا شریفی، روز 20 فوریه به رادیوی آزادی گفت آوازخان چند وقتی اخیر در کما یا بیهوشی طولانی قرار داشت و نصف روزی 19 فوریه در بیمارخانه از عالم چشم پوشید.
و شاید میتونم به جرأت بگم که بهترین خاطرات زندگیشو در تاجیکستان داشت. لیلا معتقد بود تاجیکستان اون رو به یک هنرمند ملل شرق تبدیل کرد. بزرگان تاجیکستان، هنرمندان این هنرمند رو اینجوری تنها گذاشتن، چون همونطور که خدمتتون گفتم واقعا برای جامعه ایرانی ایشون اصلا شناخته شده نبودن.
لیلا شریفی در نیمه سالهای پنجاهمی عصر گذشته از ایران به قلمرو شوروی رفت و سالهای زیاد در تاجیکستان و آذربایجان زیست و کار کرد. اختر قاسمی گفت خانم شریفی از تاجیکستان خاطرات خوب داشت و همیشه با اشک چشم از کار و زندگیش در این کشور می گفت. او عاشق تاجیکستان بود. همیشه از تاجیکستان می گفت و خبرهای این کشور رو پیگیری می کرد. افزود اختر قاسمی. همصحبت ما افزود قرار است روز 20 فوریه مراسم ویدا با لیلا شریفی برگزار شود. او از قبل وصیت کرده بوده است که جسدش را بسوزانند. اوج کار و ایجاد لیلا شریفی در تاجیکستان در اخیر سالهای 70 و 80 عصر گذشته بوده است. خود او در یک صحبتش 4 سال پیش گفته بود که با شاعر و آهنگسازان محلی مثل انصاری، تورسونزاده، دهاتی همکاری داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در گذشت دولتمند خال آوازخوان سرشناس موسیقی فلک تاجیکستان، در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
در پاهی گل مرتبه دولتمند
این مراسم ویدا با دولتمند خال فلکسرای معروف تاجیک است که هم گریه داشت، هم دعا می کردن و هم فلک می سرودن. دولتمند خال شب 19 فوریه بر اثر بیماری سرطان جگر در 74 سالگی در دوشنبه درگذشت. سعید خال برادر دولتمند خال می گوید که استاد از درد جگر رنج می کشید و چندی پیش تلخدان او را هم جراحی کرده بودند.
مسکو رفت به یک چورمی جا دیدنش که خیلی گفتن که جگرت خیلی کسانش وزنین تره، خیس اومد خیلی جا بعد به شفا خورای شنبه وادانش خراب بلو ما روزی اول خطش بدم تا اخیره بگم دولت من یکون جا درد میکنه، گو نه نادوشم نمیکنه، حس نمیکنه دیگرم.
دولتمند خال 74 سال پیش در داغستان شوراباد ختلان به دنیا آمد. در 13 سالگی در مرگ پدرش فلکسرایی را آغاز کرد که آن را تا صحنه های بزرگ هنری جهانی رساند. برخی از اهل تحقیق مقام دولتمند خال را در وحدت فرهنگی فارزبان ها بسیار بلند می دانند.
نه تنها من فکر نمی‌کنم نه تنها جنبه هنری، بلکه جنبه معنوی و ماهیتی و اصلی و وجودی و هستیش بود، بنیادی و هویتیش بود که توانست که از اون دایره های محدود کوهستان و دایره های شهری و فراتر از اون ببرد و معرفی کند. اون مثلا سیمای واقعی فلکی نه تنها و عرض و داد است، بلکه اعتراض است، نه تنها بیچاره‌نالی است بلکه اعتراض است، اعتراض با فلک برای تغییر دادن وضع حال و حال هوای مردم. بنابراین انا همین من همین اصل بنیادی یا که فندامنتی فلکی اعتراض یک انسان که مثلا به خاطر برآورده ساختن نیازش با فلک دست به گریبان میشد، این توانست استاد دولتمند در سطح خیلی بلند رساند و به دوری های دور برد.
در گذشت آوازخوان سرشناس را اهل علم ادب نه تنها فاجعه هنری آوازخوانی بلکه تلفات برای ترغیب ادبیات یسیل و شیر ناب میدانند. نظام قاسم رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفت که دولتمند خال از جمله آوازخوان‌های سرشناسی بود که همیشه شیرین آب می سرود.
یکی از خصلت‌های ایجادی استاد همین بود که همیشه به شعر بلند رو می آورد و شعر واقعی را ترغیب می کرد، بخصوص در ترغیب اشعار جاویدانه مولانا، حافظ، سعدی، از شاعران امروزه در ترغیب شعر استاد لایق شیرعلی سهم بسیار ارزنده دارد.
در این مراسم از دولتمند خال به عنوان کسی یاد شد که به وسیله فلک در وحدت فرهنگی و تمدنی فارزبانها سهم چشمگیر دارد. آرتی قادر هنرمند مردمی تاجیکستان از دولتمند خال به عنوان کسی نام برد که در کشورهای همزبان ایران و افغانستان شهرت بلندآوازی داشت.
یادم هست که در جمهوری ایران، در ایران بزرگ،
شامگاه به یک دکان در آمدیم که صدای دولتمند از تلویزیون بلند میشد، دور مشو دور مشو، صدا هم سرود دور مشو مولانا، و در پس منظر این سرود همین منظره های ایران و خودی مقام و جایگاه راهبر ایران همه ایستان نمایش. من گفتم بلندش کن آقا. بعد آقا گفتن که شما از کجا هستیم؟ ما تاجیکستانیم، از تاجیکستانیم، این برادری ما هست. بعد با یک محبت گفتن که برادری ما هم هست، ما خیلی دوستش میداریم.
دولتمند خال را نه تنها هنرمندی میدانند که هنری فلک خانی را روش داده است، بلکه به عنوان استاد صاحب مکتب و مؤسسی دسته فلک در پرورش شاگردان نقش باریز دارد. دانشمند قطب‌الدین شاگرد مکتب آوازخانی دولتمند خال و رهبر دسته فلک ولایت سغد میگوید که او در تربیه و پرورش شاگردان از جمله استادان بسیار برجسته بود.
با استاد بسیار یک انسان تبرک، انسان نیک است، شاگرد پرور است و ما را کمی هم بود که و ما آموختن همین ژانر فلک را باور کنید سخن کردن هم مشکل است.
سهم دولتمند خال را برای حرفه‌ای کردن ژانر فلک خیلی برجسته می دانند. امیربیک موسی رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان کار دولتمند خال را برای حرفه‌ای کردن موسیقی فلک از جمله کارهای ارزشمند دانست.
استاد دولتمند خالوف همچون اعضای بستکاری اتفاق کمبازدران تاجیکستان هستند و ایشان یک کتابی را هم با ادوار یعنی نوتا یعنی روی چوب آوردند که اون نام عنوانی فلک را دارد.
گفته می شود که دولتمند خال برای جاویدانگی هنری فلک که در دنیا هواداران زیادی داشت بالای طرح‌های بزرگ کار میکرد. فیض‌علی حسن هنرمند مردمی تاجیکستان که با دولتمند خال سالیان زیاد در دسته فلک کمیته تلویزیون و رادیو کار کرده است گفت که دولتمند خال نیت داشت اکادمیای فلک را تأسیس دهد و برای رشد این موسیقی سنتی تاجیک کارهای بیشتری بکند.
کاری ناتمام خیلی زیاد داشتم و در نیت داشت که یک اکادمیای فلک را تأسیس داده باشد و کتاب های نوبتی در سبت فلک با چوب آماده بدن، یعنی که تو با سامو رسیدن اینا که افسوس که عمر وفایی نکرد، لیکن باوری است که هیئت علمی و ایجادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان و شاگردانش کارهای استاد رو به سامان میرسانند. این باوری هست.
دولتمند خال بعد ختم رشته معماری شامل دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان شد. پس از آن در ولایت کولاب سابق دسته هنری خانوادگی فلک را تأسیس داد. این دسته بعداً به دسته جمهوریوی فلک در کمیته تلویزیون و رادیو تبدیل شد. مقام‌های فرهنگ تاجیکستان گفتند قرار بود دولتمند خال فردا به ایران برود و با حضور در شام فرهنگی تاجیکستان و ایران بلندترین جایزه موسیقی ایران را صاحب شود، اما مرگ این امکان را از او گرفت.
یولیا نوالنی همسر الکسی نوالنی پیشوای با نفوذ مخالفان حکومت روسیه در یک بیانیه ویدئویی قول داد کار و تلاش‌های را که شوهرش برای دموکراسی در روسیه می‌کرد ادامه می‌دهد. او رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ شوهرش نامید که روز 16 فوریه در یک زندان روسیه درگذشت. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. یولیا نوالنی گفت مبارزه را برای یک روسیه آزاد ادامه می‌دهد و از پیروان مخالفان حکومت خواست وزیر ولادیمیر پوتین با خشم بیش از هر وقت دیگر مبارزه برند. او رئیس جمهوری روسیه را قاتل شوهرش نامید که به قول او فرزندانش را از پدر محروم کرد. پیام 9 دقیقه‌ای یولیا نوالنی در کانال الکسی نوالنی در یوتیوب نشر شد و تحت عنوان من کار الکسی نوالنی را ادامه می‌دهم. معلوم نیست نوالنی با چه مقام این کار را می‌کند. روز 19 فوریه در نشستی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت داشت. اگرچه آنها مسئله تحریمات نو به ضد روسیه را در دومین سالگرد جنگ در اوکراین بررسی میکردند، کشورهای عضو از جمله آلمان خواست برای مرگ نوالنی هم به ضد روسیه تحریم اعمال شود.
Yes, member state will propose sanctions for sure.
بله، کشورهای عضو به شبهه به ضد افراد مسئول مرگ تحریمات پیشنهاد میکنند، اما مسئول اساسی پوتین خودش است. ما میتوانیم بر ضد مسئولان خدمات اجرای جزای روسیه تحریم جاری کنیم، ولی از یاد نبرید مسئول اساسی مرگ نوالنی کیست.
مقامات رسمی گفتند که رهبری 47 ساله مخالفان روز 16 فوریه هنگام قدم زنی در یک زندان دورافتاده ارکتیکای روسیه بیهوش شد و به طور ناگهانی درگذشت. او آنجا حکم 30 ساله زندان را ادا می‌کرد. ایوان ژدانوف یکی از شریکان نوالنی با تکیه به حرف مفتشان گفته است برای تشخیص جسد او که حالا جای نگهداریش معلوم نیست 14 روز لازم است. نچندان دورتر از زندانی که نوالنی آنجا بود مادرش به اداره کمیته تفتیشاتی رفت تا جسد پسرش را بگیرد. کشورهای غربی و طرفداران نوالنی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگ او مینامند. حکومت روسیه با این کار چنین ادعا آن را غیر قابل قبول خواند. ولادیمیر پوتین درباره مرگ نوالنی اظهاری نظر نکرده است، اما این موضوع اختلاف بین غرب و روسیه را زیادتر و رابطه آنها را بدتر کرد. گلگزاری به خاطر نوالنی در نزد سفارتخانه‌های روسیه از جمله در اینجا در لندن و در شهرهای روسیه از جمله سنت پیتربورگ ادامه داشت. مقامات گل دسته‌ها را می‌بردند ولی مردم باز می‌آورد. مرگ نوالنی مخالفان پراکنده دولت در روسیه را از یک رهبری با نفوذ محروم کرد و تقریبا یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری که پوتین را کم اندر کم تا سال 2030 به شبهه در قدرت نگه می‌دارد.
امتیازهای اندازی دیگر خصوصیت انفرادی ندارند و به بخشهای افضلیت‌ناک با مهلت نه بیشتر از 5 سال داده می‌شوند. کمیته اندازی تاجیکستان خبر داد این معیارها با پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی مالیوی هنگام تهیه کدکس نوی انداز جاری شدند. قبلا صندوق بین‌المللی پول بعد دولت تاجیکستان مشوره داده بود که برای اصلاح وضع دوره به دوره از پیشنهاد امتیازهای سرشماری وابسته به انداز دست کشد. از جمله شرکت‌های آزاد از انداز باید برابر دیگرها انداز سپارند و هم در پرداخت انداز شفافیت و عدالت باید تامین شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. نرزولو ملکزاده معاون رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 15 فوریه ضمن نشست خبری گفت هنگام تهیه کدکس نوی انداز متخصصان سازمان‌های بین‌المللی مالیوی هم جلب شده بودند و چند مشورت آنها نیز به این نوبت گرفته شده است. وی گفت
هنگام تهیه و در مورد سیدوی کدکس محدودیت‌ها گذاشته شده که در کدکس قبلی نبودند. یکی محدودیت این سیدوی اندازی ایلاغی در دوره 50% میوه‌های در کدکس عمل کننده گذاشته عملی کرده می‌شود. دویم معلوم شد که در اکثر حالت‌ها امتیازهای اندازی بیمار بود، دیگر در کدکس نو مهلت همین محدود کرده است. یعنی امتیازهای اندازی ایلاغی نمی‌تواند از 5% بیاید.
سازمان‌های بین‌المللی مالیوی شریک تاجیکستان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود گفتند که امتیاز دادن به شرکت‌های الوهیده تجربه خوب نیست، چون در شرایط اقتصادی بازاری میان شرکت‌ها رقابت ناسالم را به وجود می‌آورد و از طرف دیگر بودجه کشور از درآمد محروم میماند. کمیته اندازی تاجیکستان هم اعتراف کرد که در نتیجه امتیاز و سبکی‌های پیشنهاد شده با و پرداختی انداز به این یا آن بخش و ساحه های افضلیتناک اقتصاد کشور در سال 2023 به بودجه کشور حدود 6 میلیارد تومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در تاجیکستان ادعا می شود که از سبوکی ها عمدتاً شرکت های به اصطلاح خودی یا نزدیک به منصبداران بلندپایه برخوردار می شوند. اما فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان گفت کم کردن انداز و امتیازهای اندازی به رشد و دستگیری این یا آن سوها مربوط است.
شما شاهد اون هستین که در دوام یک مثلا فاصله معین که ما برای خوبسوهای فرنده پروری خوراک 23 سال خوراکی چوروا خوب برای 23 سال محصولات اینهای در کشور امتیاز رو پیشبینی کردیم و ده ها کارخانه های نو بوجه های نو کاری تاسیس یافتند و اگر به رقم های اموری گمرکی اگر نظر افکنیم ما علاکه از واردات زیاد محصولات های نیازی اولیه به مانند تخم گوشت مور و غیره علاکه به نتیجه رسیدیم که حجم واردات اونها را اگر نسبت به 5 سال پیش گیریم و به مراتب کم شدن یا که عموما واردات بعضی اونها پورا از بین رفت.
کارشناسان هم میگویند دولت باید برای همه شرکت ها قاعده یگانه را معین کند و نباید شرکت های الهیده از امتیاز اندازی برخوردار گشته دیگران زیر بار انداز قامت خم بکنند. اما کمیته اندازی تاجیکستان دادن امتیاز ها را به جلب حجم زیادی سرمایه گذاری به اقتصاد کشور اساسناک میکند. در زیر تقدیم امتیاز های انداز و گمرک در